أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد. مؤمن طالب دوست است، به دنیا دنبال دوست آمده است، به آخرت هم سراغ دوست می رود. اگر دوست پیدا کنی دیگر احتیاج به موعظه و نصیحت نداری. کسی که دوست محمد و علی و فاطمه و فرزندانشان علیهم السلام باشد، محبتش او را به مقصد می رساند. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و خم طره یاری گیرند. چیه یه شعر حتی رو من بلد نیستم، ولی چیه میگه که خلاصه به دنیا اومدم برای دیدن روی علی، ورنه من با مردم دنیا چه کاری داشتم؟ در واقع مؤمن اومده دنبال دوست، اینجا اومده دنبال دوست، آخرت هم که میره به دنبال دوست. چیه سعدی میگه که در آن نفس که بمیرم به آرزوی تو باش، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باش. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. می بهشت ننوشم، ز دست ساقی جنت مرا به باده چه حاجت، که مست روی تو باش. به هر حال مؤمن دنیا هم اومده دنبال خوبان خدا، آخرت هم که میره دنبال هم. بل مرعو یخشر و معمن احر چنیدید دیگه، حالا شاید تو مصباح هم شاید نمشته باشه که اگه تو مد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله متس ساعه، قیامت کیه؟ اون سوال عجیب قریبی بود. حضرت فرمود ما عدد تل ساعه، برای قیامت میگه چی آماده کردی که حالا اینقدر عجله داری قیامت بره؟ رد کرد رسول الله هیچ، نه نمازی دارم که دلم بهش خوش باشه، نه روزه‌ای، نه حجی، نه جهادی، هیچ ندارم، فقط تنها چیزی که میدونم اینه که شما رو دوست دارم، شما رو دوست دارم. حتی چی فهمید؟ المرء یحشر مع من احب، انسان با محبوب خودش محشور میشه. یعنی اگه من رو دوست داری با خود من محشور. المرء یحشر مع من، اینه که انسان هر چیزی رو دوست داره با او محشوره، تو دنیا هم با او محشوره، یعنی دائما فکرش پیش اونه، دلش پیش اونه، همراه اونه، ظاهرش بین خلق داره میاد و میره و میگه و میخره و میفروشه و اما پیش محبوبشه. اینجا نیست. گفت هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر، دلش پهلوی محشور بشه، پهلوی محشور بشه. لذا تو دنیا چون محشور بود با خوبان خدا، تو آخرت هم محشور با اونها. وقت محبت به قول حاج آقا معلم سرخونه، یه کسی که راه به محبت پیدا کرد، خود محبت به انسان درس میگه دیگه، میگه چی کارو بکن چی کار نکن، چی خوبه چی بده، چی بخور چی نخور. یعنی خود محبت راه بر آدم میشه. یعنی که راه چند مرحله داره. مرحله اول اینه که آدم به اسلام برسه. مرحله دوم اینه که از اسلام به ایمان برسه. اسلام مال ظاهره، مال دست و پاست، پاکی و نجسی رو مراعات کنه، حلال و حرام رو مراعات کنه، نمیدونم نماز روزه شو مراعات کنه، این مال ظاهره. اسلام مال از اسلام باید به ایمان برسه. ایمان چیه؟ ایمان محبته گفت. که این اعمال باید انشالله محبت تو دل ما ایجاد کنه. سلام کن. اون عشق و محبت الهی رو به ارث بگذاره در قلب و درونه. خب به ایمان که رسید، بعد مرحله بعد اینه که این ایمان رو تکمیل کنه. یعنی این محبت رو محبت تمام عیارش بکنه. الحمدلله به برکت اهل بیت علیهم السلام، خب ما چشمون رو وا کردیم، تو منزل ایمان باز کردیم چشممون رو، توی بغل اهل بیت چشممون باز شد. همونطور که دیدید امیرالمومنین که به دنیا اومد چشماشون بسته بود. وقتی ابو طالب و فاطمه بنت اسد امیرالمومنین آوردن دادن بغل رسول الله، رسول الله که گرفتن امیرالمومنین تو بغلشون، امیرالمومنین چشمشو باز کرد به جمال رسول الله. حالا ما به لطف و عنایت، بی هیچ زحمتی، بی هیچ گفت ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل الهی بوده، حالا دلشون خواسته به ما بدن دیگه، لطفشون بوده، بزرگواریشون بوده، چشمون رو که با کردیم تو بغل اهل بیت چشممون رو باز کرد. تو یه خانواده شیعه، تو محیط شیعه، محیط دوستان اهل بیت چشممون رو باز کرد. تا اینجا رو آوردن ما رو، از این به بعدم میبرن ما رو. ما که خودمون به اهل رفتن نیستیم. گفت نه من راه دانم نه رفتن توانم، تو خود راه دانی و بردن توانم. اینه که اولش هم خودشون دادن، تکمیلش هم خودشون میکنن. این راهی که ما داریم اینه که این محبت تکمیل بشه. این محبت تکمیل بشه دیگه هیچ چیز ناقصی تو ما نیست. نقص حالا اینه که هنوز این محبت ضعیفه، باید انشالله شدید بشه. هیچی نگذاره، هیچی غیر محبوب تو وجود ما نگذاره. امیرالمومنین فرمود حب الله نارون لا یمر علی شیء الا احترق، عشق الهی آتشیه که بر هیچ چیز نمیگذره مگر او رو میسوزانه و از بین میبره. انشالله این محبت به اونجا برسه که غیر خدا تو وجود ما نگذاره، غیر خدا نگذاره، نه خودمون نه دیگری، نه دنیا نه آخرت، هیچ. و فخل عن علیک انک بالواد المقدس طوا، این دو نعل خودت رو از پاد در بیار. موسی که میرفت برای کوه طور خطاب آمد که فخر نعلک انک بالواد المقدس طوا، این وادی مقدس طوا، این همون وادی عشق و محبت. هر دو نعل رو باید در بیاره، نعلینش هر دو رو باید در بیاره، یعنی هم تعلق به دنیا هم تعلق به آخرت، هم محبت دنیا هم محبت آخرت، هر دو رو باید رها کن. عاشق خدا نه دنیا طلب نه آخرت طلب، خود خدا رو می طلب. امام صادق علیه السلام فرمود از دنیا حرامون علی اهل الاخرت، اهل آخرت دنیا برشون حرام، بل آخرت ها حرامون علی اهل دنیا، آخرت هم بر اهل دنیا، دنیا طلبان حرامه. بعد فرمود به هما حرامان علی اهل الله، دنیا و آخرت هر دو حرامه بر اهل الله. این هر دو نعل رو، این نعلین هر دو رو باید از پا در بیاره. وقتی به سرزمین عشق رسید، به وادی عشق رسید، هر دوی اینا رو باید، هم تعلق به دنیا هم تعلق به آخرت، هر دو رو باید رها کن. خب وقتی اینجوری شد تمام کارش دید. لذا این محبت باید تمام بشه، باید کامل بشه. و خود محبت یاد میده که چیکار بکن تا این محبت تبریک نهایت برسه. معلم سر خانه، یعنی خودش راهبر انسانه. سر هر دو راهی که آدم قرار گیره، این که از کدوم راه رو برم، محبت به آدم میگه از کدوم راه. اگه محبت خدا و اولیاء خدا باشه، خب معلومه دیگه اون راهی که خدا و اولیاء خدا بیشتر دوست دارن، اونی که بیشتر مورد پسند اونها، چون عاشق که از خودش طلیقه ای نداره. ابا عبدالله علیه السلام فرمود رضا الله رضا ما اهل بیت، رضایت خدا رضایت ما اهل بیت، مخواسته ای سلیقه ای جداگانه از خدا نداره. خب من از درمان و درد و بس و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. رضا خودش یاد میده به آدم چیکار بکن. رضا کسی اگر محبت خدا و پیامبر و اهل بیتش علیه السلام رو داشته باشه، او دیگه بی نیاز میشه از بیرون. در یه حدیثی داریم که هست و همین مصباح الهدا نوشتم حدیث رو، که فرمود توبا خوشا بر احوال کسی که، حالا یا توبا اون درخت بهشتیه که تو خانه امیرالمومنین حضرت زهرا در بهشته و شاخه هاش تو خونه همه دوستان اهل بیتم تو بهشتیه، یه شاخش رفته که داریم تو روایات که هر چیزی میخوان از این درخت میتونن بکنن بخورن استفاده کن هر چی میخوان، که همون محبت اهل بیت دیگه، اون شجره طیبه، اون درخت توبا، همون شجره توبا، همون شجره محبت اهل بیت که اصلش تو خانه خود اهل بیت اون عشق تمام عیار و خالص، ولی شاخه هاش اومده توی خونه های همه دوستان اهل بیت. تو دلاتون نگاه کنه شاخه هاش نیومده، اومده بود. لذا اون که آمد و همه چیز رو هر چی نیاز داشته باشن از اون میتونن بگیرن، یعنی محبتشون میگه همه چیزشون رو او تأمین میکنه و همه راهشون رو اونشون میده. لذا خلاصه مهم همینه که این محبت درست بشه کار. گفت ای یک دله یه صد دله، دل یک دله کن، یعنی این خانه رو آدم خالی کنه دیگه از غیر خدا. لذا حافظم گفت دیگه، گفت مثل هر دید منانه یاران همه کار، همه کارا رو بذارن زمین، همه یا نمیدونم هنرمندیاشون، همه یا نمیدونم به فکر و فهم و نمیدونم شعور و تشخیص خود اتکا کردن و همه تقلاها و به فعل و عمل خود متکی شدن و همه اینا رو بذارن چیکار کنن؟ خم طره یاری دل به یک محبوب بسپارم. اون محبت میبردشون دیگه، همه اونچه که انسان نیاز داره رو او تأمین میکنه، معلم راه آدم. با محبت و دوستی همه کار میتوان کرد و با دشمنی هیچ کار نمیتوان کرد. این کیمیاست، این شاه کلیدیست که به همه قفلا میخوره، همه قفلا رو باز میکنه، همه درهای بسته رو باز که هست. اسم مادر حضرت موسی علیه السلام رو هر کی بدونه به هر قفلی بخونه و هر در بستهی بخونه باز میشه. اون حقیقتش همینه، حقیقتش همینه، این اون چیزی که هر افسونی رو باطل میکنه، هر قفلی رو باز میکنه، اون محبت همه درهای بسته رو باز میکنه. مرحوم شاه آبادی میگفت اگر در یک اتاق شیشه‌ای در دل دریا باشیم، از همه طرف آب دریا و ماهی ها رو میبینیم، ولی آتش ما رفع نمیشود. علمی که معلومش پیدا نشده این گونه است و رفع آتش نمی کند. اما اگر یک سر سوزن دیوار شیشه ی اتاق سوراخ شود، از همان سوراخ همه سیراب میشود. علم وقتی همه چیز را معلوم کرد، یک سوزن از محبت میخواهد تا انسان را سیراب. اگر شیشه بشکند که نورون الان نور می شود، در آن صورت همه کسانی که در اتاق هست رفتن پیش هستی خدا، غرق شدن دیگه تو هستی. به هر حال این اطلاعات و معلومات و یه حرفایی که ما داریم خوبه، بد نیست، ولی می رفت مثل همون اتاق شیشه یه دیگه سیر نمی کنه آدم، وصف خود اون چیز نیست که حاج آقا می فهمون زحمت و زحمت می فهمون سیب یه اسم داره، اون چیه؟ سین و یه و به، و این سین و یه و به که آدم سیر نمی کنه. یه وصف داره، صفتشه، اونم همه مطالعاتیه که در زمینه سیب انجام شده، دانشمندهای مختلف راجع به سیب مطالعاتی کردن، انواعش، نحوه کاشتنش، نحوه نگهداریش، خاصیت‌های دارویش، خاصیت‌های دیگرش، تمام مطالعاتی که شده، شاید صدها جلد کتاب بشه راجع به سیب نوشته. اینم وصف سیبه، اما بازم آدم سیر نمی کنه. چی آدم رو سیر میکنه؟ یه دونه سیب قنده که کوچولو آدم یه گاز بهش بزنه بخوره، این اون وقت خاصیت آدم بهره میده. رضا اسلام هم اینجوریه، یه اسم داره ها، یه اسم داره، اسم ظاهریش همین الف و سین و لام و الف و میم اسلام، یا این ظاهر مسلمانی مثلا، یه قیافه مثلا ظاهرا منطبق با این اسمش، یه وصف داره. همه مطالعات اسلام شناسی که شاید صدها هزار جلد کتاب تو زمینه مسائل مختلف اسلام نوشته شده باشه، اینم بحثش. اما همون سیب قنده که یه دونه گاز آدم بزنه خاصیت داره. یعنی چی؟ یعنی اون حقیقت اسلام تو وجود انسان ایجاد میشه، یه بخور آدم. همه عمر آدم به سخنرانی و سخن شنیدن و سخن گفتن و سخن نوشتن و سخن خواندن بگذره، خیلی ضرر کرده. به تعبیر قرآن فرمود من الناس من یعبد الله علی حرف، از مردم یه عده هستن که عبادت خداشون فقط با حرفه. اینجوری نباشه، اون حقیقت اسلام رو آدم بچشه ولو شده یه ذره. رضا فرمود چی؟ علم اون اتاق شیشه‌ای که تو دریاست رو درست میکنه. آدم همه آب دریا رو دور تا دورش میبینه، ماهی ها دارن تو آب میگردن میبینه، اما خودش ممکنه تو این اتاقک تشنه تشنه باشه، اون همه آب اطرافش ولی تشنه. اما یه سوزن بزنن این دیوار شیشه‌ای، در واقع سوراخ بشه، اون آب فوران میکنه داخلش، میتونه بخوره، سیراب میشه هم خودش هم دیگران. و اون سوزن، سوزن محبت. لذا مستحبه که آدم غذا که میخوره آب بخوره با غذاش. اون غذا علم، آب محبت، ماء ولایت، آب محبت. لذا وقتی علم میاموزه کنارش محبت میخواد. بلا علم بدون محبت، حالا تفسیر میدونه، نمیدونم فلسفه میدونه، حکمت میدونه، فقه میدونه، هر چی میدونه، علم هست، اما اگه میخوای خاصیت داشته باشه باید یه لیوان آبم کنار این سفره غذا باشه، اون ماء ولایت، اون محبت. لذا پیغمبرم فرمود که نیتارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیت. کتاب الله علمه، اهل بیت محبت، عشق، ولایت، این دوتا مکمله. پیغمبر هر دو رو بود و فرمود تا وقتی که به این دو به پیوندید ابدا بعد از من به ضلالت و گمراهی کارتون نمی کشید. حالا اینکه فرمود اگر دیوار شیشه ای اصلا بشکنه که دیگه همه غرق میشن تو اون حقیقت هستی خود، یه چیزی نمیمونه. یک بو از محبت اهل بیت از همه ریاضت ها و ذکر گفتن ها و عبادت کردن ها بالاتر. دقت میکنی؟ حالا تو سیر و سلوک هم بعضی ها خیلی دنبال اینن که ذکری بگیرن، از یک کسی بشینن چله نشینی بکنن، ریاضتی، دستور ریاضتی بگیرن. فرمود یک بو از محبت، محبت اهل بیت از همه اونا بید. و اگر اونا بدون محبت اهل بیت انجام بشه هیچ خاصیتی نداره، که آدم از خدا دور میکنه، چون ریاضت و ذکر و اینها گاهی اوقات عجب میاره، غرور میاره. و گفتم براتون دوستانی که بودن تو کلاسم که عجب اونقدر انسان رو از خدا دور میکنه که هیچ معصیتی اونقدر دور نمیکنه. یعنی این نماز، اون ذکر، این ریاضت نه تنها اینو به خدا نزدیک نمیکنه، به دلیل این غروری که پیدا کرد به خاطر عبادت و طاعتش که دیگه نه خودشو به خدا بده کار میدونه، نه خلق رو آدم حساب میکنه، خودشو گل سرسبد عالم میدونه، همه رو جهنمی میشماره، خودشو بهشتی میدونه، به خدا میگه که خدایا تو از خوبی کم نگذاشتی ولی منم از عبادت و بندگی کم نذاشتم، به هم در به شما هم که بدهی ندارم. خب این عجب اونقدر انسان را از خدا دور میکنه که هیچ معصیتی اونقدر نمیتونه آدم را از خدا دور کنه. لذا ریاضت و ذکر و چله نشینی و عبادتی که توش محبت نباشه مثل لقمه ایه که آب کنارش نیست، چیه؟ تو گلو آدم گیر میکنه، آدم خفه میکنه. اینه که باید همیشه کنار سجاده نمازمون یه لیوانه ولایت هم باشه، نماز رو که خوندی ها یه جرعه هم از اون بنوش تا اون وقت تو گلو گیر نکنه، خفت نکنه، غرور نیاد، عجب نیاد، خودبینی نیاد، دیگه دیگران رو به دیگه حقارت نگاه نکنیم. لذا اصل محبته. گفتم براتون نماز و روزه و همه عبادات هم فقط برای اینه که محبت در آدم ایجاد بشه. همه مقدمه محبت. همه مقدمه محبت. اینها رفتارهای عاشقانه است، چون یه عاشقی به نام رسول الله در اثر اون عشق باطنی و درونی خودش چنین رفتارهایی ازش سر زد. ما هم رفتارهای او رو داریم تقلید میکنیم تا کم کم اون عشق در باطن ما ایجاد بشه. لذا همه این عبادت و ریاضت و همه اینا مقدمه محبت. چون همیشه ذل مقدمه از مقدمه ارزشمندتره، هدف از راه و وسیله ارزشمندتره. هدف محبت، اینا وسیله است برای رسیدن به محبت. رضا فرمود یک بود از محبت اهل بیت از همه ریاضت ها و ذکر گفتن ها و عبادت کردن ها بالاتر. و اگر ریاضت و ذکر و عبادت هم هنری داره، همینه که این محبت رو تو وجود آدم ایجاد کنه. محبتی که خلاصه انسان رو به محبوب میرسونه، نه عبادت. با محبت میشه به محبوب رسید. محبت کارش تغییر دادن و رنگ زدن است. مگر نمیبینی که آن کس که دوستش داری اخلاق و رفتار تو را عوض کرده و تو مانند او شده ای؟ موالیان ما را با محبت خود رنگ الهی میزنند. این که خیلی ساده است دیگه. دیدید وقتی آدم مثلا کسی براش خیلی جالبه، مثلا یه سخنرانی، یه واعظی خیلی مثلا آدم تحت تاثیرش قرار گرفته، زیاد پای سخنرانیاش میشینه، با عشق و علاقه گوش میکنه، کم کم تکه کلامای او میشه تکه کلامای این، تون صحبتاش اصلا میشه مثل همون واعظه، مثل اون استادش، مثل اون معلم، همه یه حالتاش، کم کم مثل اون لباس میپوشه، مثل اون راه میره، مثل اون همه چیزش میشه. در واقع محبت کارش تغییر دادن و رنگ زدنه. آدم رو تغییر میده، به صورت محبوب در میاره. لذا میگن عشق اکسیر اعظمه. اکسیر اعظم. همونطور که اکسیر و کیمیا رو میزنن به مس طلا میشه، عشق اگر بخوره به مس وجود یک انسان، او رو به طلای ناب یک انسان کامل تبدیل میکنه. عشق به یک انسان کامل. لذا محبت انسان رو به رنگ محبوب در میاره. بنابراین وقتی آدم این محبت رو داره، این محبت آدم رو رنگ میزنه. قرآن فرمود صبغت الله و من احسن من الله صبغه. رنگ خدایی و چه رنگی زیباتر از رنگ خدا. با این رنگ خدایی رو آدم چجوری پیدا میکنه؟ با محبت. محبت آدم رو به اون رنگ در میاره. لذا وقتی آدم محبت امیرالمومنین رو داره، رنگ خدایی پیدا میکنه. محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داره، رنگ خدایی پیدا میکنه. علی یعنی محبت و محبت یعنی علی. یک ذره از محبت علی اگر به قلبتان بیفتد، شما را دگرگون میکند و بهترین وسیله نجات شما. مقبول واقع شدن اعمال منوط به محبت است. اگر نماز بدون محبت بخوانی، ملائکه آن را بو می کنند و چون عطر محبت علی ندارد، آن را بر می گردانند و اجازه نمی دهند بالا بروند. اما اگر محبت همراه نماز باشد، ملائکه ی هفت آسمان که آسمان به آسمان عمل را رسیدگی می کنند، آن را به بالا می فرستند. در واقع خلاصه جنس بدلی رو قبول نمی کنند دیگه. چون می بینید یه جواهر بدلی با جواهر اصل ظاهرش این همه، منتها جواهر اصل اون حقیقت جواهر رو داره، این فقط شکل جواهر رو داره. لذا نماز بدلی و نماز اصلی هم ظاهرش یکیه، هر دو نماز میخونن. اما بحث بر سر اینه که این دوتا نماز، جنس این نماز ها چجوریه، اون ماده اصلی این نماز چیه. اون نمازی که توش ولایت نیست، این جواهر بدلیه، مفت نمیازه بندازشون داره. لذا وقتی میدی دست زرگر یه طلای قلابی رو میزنه به محک، اینو آه حلبیه میندازه اون طرف، چون ملائکه آسمان به آسمان اعمال بنده رو میگیرن، اگه قبول کرده تحویل ملائکه آسمان بالاتر میده تا میره هفت آسمان میره بالا تا تقدیم محضر الهی بشه. خب اینا زرگرهای ماهری و سنگ محک دارن، تیزاب دارن، میندازن. ببینید چقدر عیارش بالاست این عمل. هرچه محبتش بیشتر، عیار عمل بالاتر. ازا ارزش عمل حجمش نیست، به حجمش نیست، به جنسش. هزار رکعت نماز بی محبت به گرد پای یک رکعت نماز با محبت نمیرسه. لذا فرمود اگر همه عمرش رو نماز بخونه، روزه بگیره، ولی ولایت نداشته باشه، از او قبول نمیشه. به حقیقت محبت تبلورش تو وجود امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین محبت مجسمه. ابو عبدالله حسین علیه السلام محبت مجسمه. حضرت عشق، حضرت عشق. گم نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود قضا کن. حالا یکی گفت که بگو منکر علی بگو نماز خود رها کن. بی خودی خود خسته نکن. چون اگه بخواه قضاش هم بخونه، باز اگه محبت نباشه بشه در نخوره. ارزشی نداره، تو دستگاه خدا قبول نمیشه. بیایید یک شب خدا را با دلمان مهمان کنیم. هر جا که محبت هست، خدا و پیامبر و ائمه علیهم السلام آنجا هستند. انشالله خدا این توجه رو بده، خانمون بشه دیگه. واقعا خانه محبت. گفتم این دل جای محبت و عشق هستن، جای چیز دیگری نیست. و اون معشوقی هم که شایستگی این عشق رو داره، خدا و خوبان خدا، غیر اونها نیست. اینه که آدم یه جارو بزنه به مهمون میخواد بیاد، قبلش آدم یه جارو میزنه دیگه، خونه رو تر و تمیز میکنه. گفت آینه شو جمال نکو طلعتان طلع، جارو بزن به خانه و پس میمان طلع. خب این خانه دل رو هم آدم یه جارو بزنه، از محبت غیر خدا، از دل بستن به دنیا، از ظاهر دنیا، از خوب بنه، یه جارو بزنه تمیز بکنه، یه آب و جاروی بکنه تر و تمیز، بعد بشینه یه خدایا، یه حالا تشبیه دعوت کنه. خدا دعوت رو میپذیره دیگه. فرمود ادعونی استجب لکم، منو دعوت هم بکنی من اجابت میکنم، میام مهمونتون میشه. ادعونی استجب لکم یعنی خودم رو دعوت کنی، خودم رو دعوت کنی. معنیش اینه ادعونی استجب لکم، یعنی منو دعوت هم کنید کنید. چون خدا درسته خونه مال خودشه، ولی به زور نمیاد وارد خونه بشه، به زور نمیاد. آزادی بندش رو ولی خودش آزادی داده بشه، ولی این آزادی رو محترم میشه. قول الحق من ربکم من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بگو حق از جانب پروردگارتون اومد، هر کی دوست داره ایمان بیاره، هر کی دوست نداره کفر بیاره. یعنی به زور وارد خونه مؤمن نمیشه. به ما گفتن که به زور وارد خونه کسی نشید دیگه، اذن بگیرید وارد خونه کسی بشید، بی اذن و بی اجازه وارد نشید. خب این اخلاقی که به ما یاد دادن، خودشون اول عمل کردن، اول خود خدا عمل کرد، بعد محمد آل محمد صلوات الله علیه مجمعین. زاخونه مال خودشونه، اما به زور وارد نمیشه. ما باید بشینیم دعوتش میکنیم، یه آب و جارو بکنیم. یه آب و جارو هم همون دعوت هست دیگه، یه استغفاری، یه سجده طولانی، یه خونه رو پاکش بکنیم، بعد بشینیم بگیم حالا تشبیه میان. قطعا قطعا میان. دیدی دیگه وقتی امام رضا علیه السلام میرفتن ظاهرا نیشابور بود، وارد شهر که شدن، چقدر علمای تراز اول شهر به استقبال حضرت رفتن و هر کدوم خواهش میکردن که به خونه ما تشبیه. خب حضرت اونجا چی فرمودن؟ فرمودن حالا میذارم هر جا این شطور زانو زد همونجا میرم، به خاطر که حالا به اینا اختلاف نشه، یه فردا بگن آقا امام رضا اومد خونه اینا، خونه اونا نرفت. حالا یه خانومی از دوستای اهل بیت هم تو شهر بود، این یه شایدی به دلش اومد، گفت شاید آقا این شطور جلو خونه ما خانوم پاشد، خونه رو جارو کرد و جلو در خونه رو آب پاشی کرد، سماورش روشن کرد. ظاهر قضیه اینه که این همه علمای تراز اول و شخصیت‌های بزرگ یه نوبت به این پیره زنه نمیدونم خانه نشین نمیشنسه. اما ببینید این شایدی که از محبت برخواسته بود و عشق، شطره اومد درست جلو در خونه این پیره زن زن و حضرت رفتن مهمان این شد تو خونه او وارد شد. اینه که آدم یه شاید بگه خونش هم یه آب و جارو بکنه مثل اون پیره زن خونه دلش رو. بگه شاید حالا، شاید حالا ما کوچیک‌تر از اون لیاقت شدن، ولی شاید خدا اومد، شاید اهل بیت اومد. با همین شاید بشینه اون وقت ببینه چی میشه.
معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. پناه بر خدا که جز کسی را که متاع ما نزد او باشد بگیریم. هر که متاع ولایت و محبت نزد او باشد، خدا و اولیاش او را میگیرند. خب این آیه شریفه‌ای که اشاره شده بهش، میدونید دیگه تو داستان حضرت یوسف علیه السلامه. وقتی که حضرت یوسف خواست برادرش بنیامین رو نزد خودش نگه بداره، ترفندی به کار برد. اون کیل زرین و طلایی که باش میکشیدن حالا گندم رو یا هر ماده غذایی دیگری رو که میخواستن بدن به افراد، اون کیل زرین رو حضرت یوسف خودش گذاشت تو بار بنیامین برادرش و جعل سقایت فی رحل اخی. حالا اون کیل ظاهرا چیزی بوده که باش آب هم میشده نوشید، حالا هر دو کاره بوده، جامی بوده، جام زرینی بوده که باش آب هم میشده بنوشید. خود حضرت یوسف این رو گذاشت تو بار بنیامین. بعد مأمورای یوسف که دیدن این کیل زرین نیست، بی اطلاع از این که از یوسف چنین کاری کرده، یکیشون ندا داد فأذن مؤذنون ایتها العیر انکم لسارقون. یه ندا دهنده ندا داد که ای کاروانیان شما سارقید. و این حرف به یه اعتبارم حق بود، چون این کاروانیان یعنی برادران یوسف، یوسف رو از پدرش یعقوب دزدیده بودن. از این که فرمود انکم لسارقون، البته خود حضرت یوسف این رو نفرمود، قرآن میگه از زنم و از زنم، یک ندادهنده این نداد که ای کاروانیان شما سارق. بعد اینا گفتن که نه ما سارق نیستیم، ما نیومدیم اینجا برای اینکه فساد بکنیم، خرابکاری بکنیم، آمدیم یه کمکی بگیریم برای این قحط سالی که اسیر شدیم. بعد سوال کردن ازشون که خب اگر ما گشتیم تو بارهای شما و پیدا شد این کیل، مجازات اون کسی که این تو بارش پیدا شد چی؟ خود برادرای یوسف گفتن، گفتن اگر کسی تو بارش این پیدا شد خودشو نگه داریم. تو قوانین مصر یه همچین مقرراتی نبود که کسی اگه دزدی کنه دزد رو نگهش بدارن، ولی این رو خود برادران یوسف گفتن. فبدا به اویتهم قبل به آخی. حضرت یوسف هم شروع کرد به گشتن، حالا یا خود حضرت یوسف یا کارمندای حضرت یوسف شروع کردن به گشتن بارها، بارهای سایر برادرها رو قبل از بار بنیامین گشتن. بعد رسیدن به بار بنیامین، کیل زرین اومد بیرون. گفتن خب دیدین که ما گفتیم؟ طبق قانونی که خودشون گفته بودن، گفتن هر کسی تو بارش پیدا شد اون رو نگه دارید، خب گفتن بنیامین باید بمانه. البته ظاهرا قرآن نشون میده که قبلا از یوسف به بنیامین فرموده بود که من برادر تو هستم و تو برادر منی، یعنی این شناسایی وجود داشت. ولی خب این صحنه صحنه عجیبیه. یه بار دیگه هم به یه مناسبتی اشاره کردم، ببینید چه تهمتی خورد به پیشانی بنیامین و راه پس و پیشم برای دفاع از خودش نداشت. چی بگه؟ بگه من دزدی نکردم، من این کیلو بر نداشتم، خب تو روز روشن از تو بارو بود در آوردن، خیلی فشار آمد بهش ظاهره تو اون جمع. ولی خب این رحمت و لطف یوسف بود در حق او. وقتی این مهر باطله خورد به پیشانی بنیامین و همه گفتن آره بابا اگر این امروز دزدی میکنه، یه برادری هم داشت قدیم دزدی میکرد، یعنی یوسف، یعنی خود برادرای دیگه، برادرای ناتنی یوسف، گفتن آره اگه بنیامین که برادر تنی یوسف بود اگر این امروز دزدی میکنه، یه برادری هم داشت قدیم که او هم دزدی میکرد. حتی چنین حرفی هم زدن که از یوسف فرمود نه خود شما خرابتر از اینا هست، منتها رو نکرد که من یوسفم. بعدم بنیامین رو نگه داشت. البته برادر بزرگه گفت که نه منو نگه دارید، این یه پدر پیری داره که قبلا هم یه برادری داشت که اون برادرش رو گرگ خورد و از شدت تأسف اینقدر گریه کرد که چشماش کور شد. حالا اگر این برادرم اینجوری برنگرده با ما، خطر این هست که اصلا یعقوب نتونه تحمل کنه. شما یکی از ماها رو نگه دارید، فخذ احدنا مکانه، یکی از ماها رو به جای بنیامین نگه دارید. ولی یوسف گفت نه، طبق همون قراردادی که کردیم اون کسی که تو بارش پیدا شد این کیل، فقط او رو نگه میداریم. و خب ناچار دیگه برادرها برگشتن. حالا نکته لطیفی که تو این عبارت بهش اشاره شده اینه که وقتی که گفتن که یکی از ماها رو نگه دار، فخذ احدنا مکانه، حضرت یوسف فرمود معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، پناه بر خدا که ما کسی رو بگیریم جز اون شخصی که متاعمون رو در نزد او یافتیم. خب این ظاهرش همین داستان بنیامین و این کیف، ولی حقیقت باطنی این عبارت اون متاع ولایت، متاع محبت که در پول بار شخص قرار میگیره، تو دل شخص قرار میگیره. یوسف میگه پناه بر خدا که ما کسی رو نگه داریم جز اون شخصی که متاعمون رو در نزد او یافتیم. بذار تو دستگاه خدا و تو دستگاه خوبان خدا فقط کسی رو میگیرن، کسی رو کنار خودشون نگه میدارن، کسی رو به وصال خودشون میرسانن، چنان که بنیامین به وصال یوسف گمگشته رسید، کسی رو در واقع راه میدن به خودشون که متاعشون رو در نزد او پیدا کنن. اینه که عبارتی کتاب اینه، هر که متاع ولایت و محبت نزد او باشد، خدا و اولیاش او را میگیرند. بنابراین اگر میخواییم خدا و اولیاش ما رو بگیرند، همون گونه که یوسف بنیامین رو گرفت، یوسف حضرت زهرا سلام الله علیها، امام عصر ارواحان و فدا هم ما رو راه بدن به خودشون و راه وصال و لقاء خودشون رو باز کنن برای ما، کلیدش در همین نکته هست که باید اون محبت و عشق خالصانه در دل شخص وجود داشته باشه تا او رو به خود راه بدن. گفت اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچی، یعنی از غیر اونها دل بریدن و یک سر دل رو به اونها سپردن. این کلید وصال و لقاء و راه یافتن به اونها.